أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله من الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. یکی از مواردی که بررسی کردیم التهدید بالحرمان من الشفاعه بود. عرض کردیم که عبارت لا تنال شفاعتنا و امثالها در روایات ما متعدد وجود دارد، که اگر انسان کار خاصی را انجام بدهد یا کار خاصی را ترک بکند یا کاری را به درستی انجام نده، گرفتار حرمان از شفاعت میشه. خب در باب تهدید به حرمان از شفاعت، سلام علیکم، عرض شد که اولا اهمیت عمل رو نشون میده و تا این مقدار حالت ارشادی داره، یعنی ارشاد است به اهمیت عمل و اخبار و تذکر و تنبیه است بر مهم بودن و اهمیت این کار. اما اگه از این سطح بالاتر بریم و مولویت رو استظهار بکنیم بر اساس دلیل یا قرینه‌ای به مولویت برسیم، عرض کردیم که از حد استحباب و کراهت بالاتر نمیره. معمولا اینطور هست، استحباب یا کراهت رو بیان میکنه، یعنی رجحان یا مرجوحیت که الزام درش نیست، ترخیص در ترک دارد. پس بگیم اولا ارشادی ناظر به اهمیت عمل هست، ازش استظهار میشه. ثانیا اگر هم مولویت از اون استظهار بشه، کراهت یا استحباب، یعنی رجحان یا مرجوحیت غیر الزام. نکته ای که عرض شد این بود که ما بگیم که وعید محرومیت از شفاعت با الزامی نبودن منافاتی نداره. وعیدی است که آقا شما از شفاعت محروم میشید، در این حال اون کار الزامی هم نیست. برای استیناس و تقریب به ذهن امثله هم ذکر شد، مثل اون ثوابهای محیر العقول و بی‌نظیری که برای زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و افضلیت اون حتی نسبت به حج غیر واجب ذکر شده و مع ذلک به وجوب این هم حکم نشده. یعنی زیارت امام حسین عموما آقایون گفتن که این واجب نیست. البته در بعضی از روایات تعبیر وجبه دارد، وجبه به معنی لغویه، یعنی ثبته، مثلا به این معنا. بفرمایید وجبه تر روایت آماده نمیمنه که یک از احکام خمسه. عرض محضر مبارکتون که در حال یا خود مثلا زیارت امام حسین خودش یک طرف حرکت به سمت او، المشی علی القدم الی زیارت الحسین به کل خطوتین قدام من المثوبه، ثواب های عجیب و غریب ذکر شده هر قدمی که برداشته بشود. هر محضر مرکبه، حالا اینایی که با این گاریا از عربا چی میگن؟ عربانه میگن. با این هم بررسی بشه چجوری حساب میشه، ولی هر یه دوری که اون چرخه بود برحال خیلی جا رواج هم داره، جالب هم هست. هر محضر ما توفیق ما اشیم سوار شدن، که سوار میشدن با یه نگاه بالایی با آدم نگاه میکردن. هر محضر مبارکتون که حالا اینا هست دیگه، به هر حال ثوابهایی که بر هر خطوه ای از خطوات به سمت حرم امام حسین، به سمت زیارت امام حسین سابقه داریم، یا فرقی میکنند در حج هم داریم که به هر خطوه ای از خطوات در مشی علی القدم الی الحج، هر قدمی چقدر ثواب مترتب میشود، خیلی ثواب های بسیار زیادی که الان حج میتونه حج استحبابی باشه، حج استحبابی و ثواب های خیلی زیادی است، در این حال حکم به وجوب هم نمیشد، مثلا استحباب هست اون ها. حالا البته الکلام یجر الکلام این رو عرض میکنیم که گاهی اوقات هم این اشکالی هم بعضی ها مطرح میکنن که در بحث وجوب غیری و وجوب نفسی، در وجوب غیری ویژگی هایی ذکر میشه برای واجب غیری، در اونجا گفته می شود که اون وجوب غیری اطاعت مستقل و جداگانه نداره. خب این اطاعت مستقل جداگانه نداره، انجامش ثواب و ترکش عقاب مستقل و جداگانه نداره. باز گفته میشه که توسلیه و قصد تقرب و امتثال درش معتبر نیست. همچنین از حیث مطلق و مشروط بودن هم، مطلق یا مشروط بودن هم تابع وجوب نفسیه. خب مورد ثانی که عرض شد این بود که این مقدمه، این انجام ثواب نداره، یعنی ثواب مستقل نداره، پس چطور اون وقت این همه ثواب برای این قدمهایی که ما میزنیم تا برسیم به اون اصل کار که زیارت امام حسین باشه ذکر شده؟ اینا قطعا مقدمه است دیگه. یا از سفر و الالحج، حالا زیارت امام حسین از سفر و الالحج، خب سفر الالحج که همه آقایون گفتن مقدمه است دیگه، حتی مقدمه شرعیه هم نیست، میگن مقدمه عقلیه است. از سفر و الالحج، طی المسافه، قطع المسافه الالحج، آقایون میگن من المقدمات الخارجیه العقلیه، مقدمه عقلیه، حتی شرعیه هم نیست. عقلا ما اینو میفهمیم، عقل مستقلا خودش درک میکنه که اگر من بخوام در موسم در اون ایام خاص حج رو انجام بدم در مکه و در حجاز، باید سفر بکنم از شهر خودم برم به اونجا برسم، مثلا از جزو مقدمات عقلی است. و چطور وقت این عرض منظرتون که مقدمه است، ذل مقدمه چیز دیگری است و او وجوب نفسی دارد، مثلا او مأمورون به نفسی است، این که مأمورون به غیریه، و شما هم که میگه اثبات کردید که میگید ثواب نداره، ثواب مستقل نداره، پس این همه ثواب ها برای چی، چطور ذکر میشود برای این مقدمه؟ پاسخ هایی داده شده، یکی از اجوبه این هست که وقتی شما قدم برمیدارید، هر یک قدمی که برمیدارید به سمت اونجا یه مشقتی رو تحمل میکنید، در مجموع این مقدمات هرچه بیشتر شد سبب میشود که مشقت و حمازت اون کار اصلی که همون واجب نفسی باشد مثلا، او بیشتر میشه و به مصداق افضل الاعمال احمزها، اون خیلی کار سخت و سنگینی میشه، فلذا ثوابش خیلی میره بالا. وقت ثانیا و بالعرض ثواب نسبت داده میشه به مقدمه، در واقع اونی که ثواب اصلی رو داره همون زیارت امام حسینه، همون حجه، الا اینکه چون این مقدمه سبب است در افزایش مشقت اصل عمل، به مصداق افضل الاعمال احمزها اون عمل ثوابش میره بالاتر، عرض منظر مبارکتون که فلذا ثانیا و بالعرض به این مقدمه ثواب نسبت داده میشه، وگرنه برده همون اصل خود ذل مقدمه است. حالا با این توجیهاتی گفته شده، به هر تقدیر حالا ما کار بینه ندیم، خروج از بحثه، مثال بودش. مثال دیگر ذکر بکنم، یعنی قبلا هم اشاره کردیم، فضیلت تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نماز. البته میدانید که تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، که با الله شروع میشد و با الله ختم میشد و در وسط هم الله قرار گرفته است، عرض محضر مبارکتون که این اختصاص به فرائض ندارد. احیانا آقایون بحث و مطرح کردن که بعد از نوافل هم استحباب دارد. از جمله مواضع دیگری که براش ذکر کرده اند، قبل از خوابه، قبل از که انسان بخوابه تسبیحات بگه، تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به همین ترتیب که است این رو بگه بعد بخوابه که کذا من الثواب، عرض منظر مبارکتون که، یا در هنگام ترس، در هنگام فزع، چیزای از این قبیل، تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به این ترتیب گفتن. خب این تسبیحات فضیلتش و ثوابش بسیار بالاست، عرض محضر مبارکتون که تا جایی که برخی گفتن که این میتواند جابر ضعف نماز باشه و موجب قبولی نماز باشه و معذالک به وجوبش هم حکم نمیشه، به وجوب اون حکم نمیشه. من چند تا روایت اینجا بخوانم که حالا متبرکم بشه جلسمون به روایات اهل بیت. عن یحیی بن محمد، عن علی بن نعمان، عن ابن ابي نجران عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه السلام قال من سبح الله في دبر الفريضه قبل ان يثني رجليه تسبيح فاطمه عليه السلام المئه واتبعها بلا اله الا الله مره واحده غفر له، مورد غفران الهی هست. خب البته این روایت اونجا دارد که عن بعض رجاله، این مشکل ایجاد میکنه، ارسال ایجاد میکنه که عن بعض رجاله، لکن اعاظمی مثل مرحوم علامه محمد تقی مجلسی یا برخی بزرگان دیگه تعبیر صحیحه کردن، از این به اون صحیحی یاد کردن، شاید هم به این جهت که شما اگر در چیز هم ببینید. البته این روایت که من خوندم از محاسن برقی بود، روایت که من خوندم از محاسن برقی بودش، لکن جناب شیخ حر عاملی هم این روایت رو در وسائل الشیعه آورده، اونجا اینطور میگد، میگد که بله اونجا دارد که این رو شیخ صدوق در ثواب الاعمال با سند خودش از ابن ابی نجران از عبدالله ابن سنان نقل کرده، لذا به این وسیله سند اتصال پیدا میکنه، سند درست میشه. بر تقدیر اونطور دارد که رواه الصدوق فی ثواب الاعمال عن محمد ابن الحسن عن الحسین ابن الحسن ابن ابان عن الحسین ابن سعید عن فضاله و ابن ابی نجران عن عبدالله ابن سنان. عرض محضرتون که این رو اونجا دار، محضر مبارکتون که روایت دیگری که باز حالا همین مضمون هست و این رو هم بزرگان تعبیر کردن به صحیح السند و در کافی شریف آمده است، اگر اشتباه نکنم بله در کافی شریف این روایت آمده، همون مضمون تقریبا. عرض محضرتون که عن عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام من سبح تسبیح فاطمه الزهراء علیه السلام قبل ان یثنی رجلیه من صلات الفریضه غفر له غفر له. خب عرض محضرتون که روایت دیگر اینجا هست، حالا اگه بخوایم بخونیم که طول میکشه. عرض منظر مبارکتون، حالا یک روایت دیگر فقط من بخونم که اینجا دارم، روایت متعدد در 15 تا روایت اینجا هست، حالا من دو ستش براتون میخونم. دارد که عن ابی جعفر علیه السلام من سبح تسبیح فاطمه ثم استغفر الله غفر له و هی مئتون باللسان، 100 تا ذکر مثلا هست به زبان و الفون فی المیزان یطرد الشیطانه و یرض الرحمن، یه چیزیست که موجب طرد شیطان میشه و راضی کننده خدای رحمان هست. خب ما مگر دنبال چی هستیم؟ در شفاعت ما دنبال چی هستیم؟ در شفاعت دنبال همین غفران هستیم، دنبال بخشش هستیم، دنبال این هستیم که ضعف هامون جبران بشه. خب تو این روایت هم به تسبیح فاطمه زهرا دارد که غفر له، مورد غفران قرار میگیره. تسبیح فاطمه زهرا رو بخونند اینطور هست. روایت دیگری بخونم، در کافی شریف روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که باز بزرگانی مثل شیخ بهایی و برخی بزرگان دیگر با عنوان صحیحه ازش یاد کردن. متن روایت اینه: عن ابی خالد القماط قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تسبیح فاطمه علیه السلام بله فی کل یوم فی دبر کل صلاتن احب الی من صلات الف رکعت فی کل یوم، از هزار رکعت تسبیح فاطمه زهرا که بعد از نماز بگم، از هزار رکعت این برای من احب و الیه، برای من محبوبتره، ارزشمندتره. در روایت دیگری در کافی شریف از امام صادق علیه السلام نقل شده: یا ابا هارون انا نأمر سبیاننا به تسبیح فاطمه علیه السلام کما نأمرهم به صلاته فلزمه فانه لم یلزمه عبد فشقی. انسان میخواد از شقاوت نجات پیدا بکنه، به سعادت برسد، این کسی نیستش که این کار را انجام بده و دچار شقاوت شده باشه. خب اینا این مطالبی است که در مورد تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها گفته شده است و روایاتی که داریم از محضر مبارکتون که، و شما در این حال ببینید تسبیح فاطمه زهرا آیون علی العموم حکم به استحبابش کردن، علی رغم این همه ثوابهایی که دارد، خصوصا بحث غفرانی که مطرح هست و همچنین این که این تسبیح از هزار رکعت در هر روز، هزار رکعت نماز در هر روز مثلا محبوبتر است در نزد امام صادق علیه السلام، یا جلوگیری میکنند از شقاوت. حالا یه نکته فقط لطیفه دقیقه اصولیه یا حالا علمیه بخوایم اینجا عرض بکنیم، اون این است که انقلت چطور میشه تعقیب صلات از خود صلات مهمتر باشه؟ تعقیب صلات از خود صلات مهمتر باشه، همونطور که تو روایت ابی خالد قمات ازش استفاده میشد که تسبیح فاطمه زهرا از هزار رکعت نماز و همون روز این برای من محبوب تره. خب چطور میشه؟ هر نظرتون که خب بگیم اشکالش چیه؟ اشکال این باشد که ما بگیم این از قبیل زیادت الفرع علی الاصل میشه که عقلا محال، بگیم آیا این از قبیل زیادت الفرع علی الاصل نیست که عقلا محاله؟ خب اگر این قلت این باشد، قلت و این زیادت الفرع علی الاصل در صورتی نامعقول و محاله که مستلزم بودن الجزء و اعظم من الکل باشه. اگر زیادت الفرع علی الاصل مستلزم این شد، یعنی هر مثالتون که بگیم الجزء و اعظم من الکل، خب بله این محاله، ولیکن این مطلب مربوط به حقایق تکوینیه و انتزاعیه عقلیه است، نه امور اعتباریه. و ما نحن فیه از قبیل ثالث، یعنی امور اعتباری است. خب عزیزان میدانن که امور اعتباری خفیفت المعونه هستن و وجود و عدمشون به اعتبارات معتبرین برمیگرده. موارد دیگری هم از زیادت الفرع علی الاصل در اعتباریات شرعیه داریم. مثال زیاده، فرض بفرمایید که استحباب سلام و جواب رد اون. اصل سلام مستحبه، اصل سلام مستحبه، امر نیست که واجب باشه، میتونه سلام نکن، میتونه سلام نکن، اما حالا که سلام کرد جوابش واجبه، جوابش واجبه. خب رد سلام فرع بر اصل سلامه، و سلامی باشد تا ردی معنا پیدا بکند. دقت میکنید اصلش مستحب بود اما جوابش از مذهبتون که واجب شد. یا فرض بفرمایید که وجوب وفا به عقود جائزه مثل عدم جواز تصرف در مال موهوب برای واهب، اگرچه حق رجوع در هبه برای واهب محفوظه. شخصی میگه آقا من خودم این رو به این شخص بخشیدم، من خودم بهش بخشیدم، مال خودم. شما میگید هر لحظه هم بخوام تصرف بکنم، بخوام رجوع بکنم، میتونم رجوع بکنم در هبه‌ای که به غیر ارحام باشد. بعضی در زوجین هم اینو مطرح کردن، زوجین رو هم ملحق به ارحام کردن به لحاظ حکم، لكن حالا اینو ما بذاریم کنار، لاحل در ارحامش قد متیقنه. در غیر ارحام، در غیر ارحام حق رجوع وجود داره، انسان مالی به کسی بخشید میتونه پس بگیره. اینقدر میکنید خودم این رو به او بخشیدم و خودم هر زمان که بخواهم میتوانم پسش بگیرم. در عین حال هر گونه تصرفی بدون اذن اون شخصی که هدیه بهش داده شده است، بدون از قصد رجوع، بدون قصد رجوع این جایز نیست، حرام، حق این کارو نداره. بله اگه قصد رجوع دارد سلم نو، اگه قصد رجوع ندارد حق تصرف نداره. دقت میکنید باید که وفا بکنید. خب این هم ما بگیم که از قبیل فرع زائده بر اصل مثلا باشد و امثله کثیره و متناسره در ابواب مختلفه فقه مثل لقطه و وقف و غیر و ذالک که اینها زیاد هست و فراوان هست. حالا این یه نکته‌ای بود فقط اینجا خواستیم عرض بکنیم که کسی شبهه براش ایجاد نشود که چطور میشد که تسبیح فاطمه زهرا که تعقیب نماز است بخواد ثوابش از اصل خود نماز بالاتر باشد، البته طبیعتا نماز واجب که منظور نیست. عرض منظورتون که یک مثال دیگه هم ذکر بکنیم که دیگه جلسمون حسابی متبرک بشه و دیگه بهرمند بشیم. ازدواج، ازدواج، نکاح. خب این طبق روایات ما، ادله ما، یکی از مقدسترین، محبوبترین، این بفرمایید که کانونها و ساختارها و سازه‌های انسانی و اجتماعی در نزد خداست. عامل بسیار مهمی در تقرب انسان به خدا هستش، موجب تکمیل دین انسان میشه، دین انسان رو به کمال برسونه. شما ببینید روایاتی که هست، فرق بکنید روایات این هست: ما بنی بناءٌ فی الاسلام احب الالله عز و جل من التزویج. خیلی این سنگینه، یعنی بنا نشده، ساخته نشده بنایی در اسلام احب و محبوبتر در نزد خدا از تزویج. یا در روایت دیگه از پیامبر خدا است که من احب ان یلقی الله طاهرا مطهرا فلیلقه بزوجتین. این فشنگ به زوجته این دست خانومش میگیره با هم دیگه برن که الان مراد شد نیست دیگه برحال. یعنی که همسر داشته باشه دیگه. بله عرض منظر مبارکتون که بالاخره با داشتن همسر به لقاء الهی برود مثلا این چاله. عرض منظر مبارکتون که از امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام نقل شده است که لم یکن احد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله یتزوج الا قال رسول الله صلی الله علیه و آله کمل دینه. دینش کامل شد، دینش کامل شد. خیلی حرف حرف عجیبی است. عرض منظرتون که بعد از پیامبر خدا نقل شده است که من تزوج فقط احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر. یه بنده خدایی بودی وقتی با یک حالتی خیلی حالتی که حالت دانشمندی بهش دست داده بود و روشن فکری و فلان و از این حرفا آمده، فکر کرد یه اشکال خیلی بزرگی رو پیدا کرده. گفت بله ما شنیدیم که شماها میگید که اگه کسی ازدواج کنه نصف دینش کامل میشه. خب با یه ازدواج یه نصف دین کامل میشه، با ازدواج دوم نصف دوم، بعد دیگه لازم نیست کار نماز و روزه و همه ساقط میشه دیگه، کار لازم. فکر کنم مثلا خیلی تازه ای کشف کردیم، بعد یا در اثر کم مطالعگی و کم اطلاعی زودی احساس میکنم مطالب سنگین کشف کردم. آقا این شوخی هزار سال طلبا دارن با هم مطرح میکنن، حرف تازه ای نیست. خیلی شما جوگیر نشوید از کنم که تحت تاثیر قرار نگیره. حالا دیگه توضیحات برشدیم. هر مطلب مبارکت میگه بر تقدیر. حالا البته باز این مطلب رو هم حضرت به شکل عمومی فرمودن در مورد عرض محضرتون که باز روایت دیگه داریم که ما من شاب بن تزوج فی حداثت سنهی الا عج شیطانه یا ویله یا ویله عصم منی ثلث دینه. از اینکه بیشتر شد دو سوم، دو سوم دینش، یعنی ازدواج دوم بکنه ایستم طلبکار میشه، دو سوم بالا میزنه ارسامتون که بله این فی حداثت سنه در آغاز جوانی خودش ازدواج بکنه شیطان ناله و فریاد میکند که دو سوم دینش رو این از گزند من حفظ کرد. یا از امام صادق علیه السلام داریم که رکعتان یصلیه ما المتزوج افضل من سبعین رکعت یصلیها عذب. یعنی من یه ازدواج انجام بدم بعد از این دیگه نمازهایی که میخونم دو رکعتم از محضر مبارکتون که برابر 70 رکعت او میشه. یعنی هر رکعتی 35 رکعت تعریف نشد که شما هر نمازی میخونید زد داره 35 بکنید، هر رکعتش ها نه نماز، هر رکعتش 35 تا از محضر مبارکتون 35 برابر او اینها حساب میشود. و روایات دیگری که در باب تزویج وجود دارد، ولی به رغم تمام این روایات حکم اولی ازدواج استحباب نبود. میدونید که اصلا نکاح یکی از بحثایی که دمش مطرحه این است که شبهه عبادیت داره. بعضی آقایان نظرش که نکاح نباید در معاملات قرار بگیره، در عبادات باید باشد. شبهه عبادیت داره به خاطر روایاتی که داریم. در این حال حکم به استحبابش میشود. فلذا میخوام عرض بکنم این خیلی چیز عجیبی نیست، نظیر زیاد دارد. مثلا حالا اون روایت هم تصویر فاطمه زهرا عرض کردیم که مورد غفران انسان قرار میگیرد. خب ما دیگه چی میخوایم بالاتر از غفران یا اون مقاماتی که براش گفته شده است؟ اینها نشون میده این چیز عجیبی نیست. از معمولا از این روایات که وعید به حرمان از شفاعت هستش، معمولا همون بفرمایید که یا ارشاد است به اهمیت عمل یا در حد استحباب و کراهت برداشت میشه، بیش از این مقدار نیست. حالا دیگه بیش از این اطاله کلام نکنیم. تعبیر دیگر تعبیر شرک و کفر در ادله نقلیه ما. خب این تعبیر در نصوص شرعی ما بسیار وارد شده است. من چند تا روایت رو باز اشاره می کنم. از جناب شیخ کلینی به طریق معتبر روایت شده است، البته خب در کافی شریف هم آمده این روایت. روایت اینه که ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان ابن یحیی عن ذریحن المحاربی عن ابی عبد الله علیه السلام قال من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحاج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا. خيلي حرف سنجين. خب این روایت از روایات معروفه امام هست، زیاد هم شما شنیدید و خواندید. می‌فرماید کسی که بمیره در حالی که با داشتن استطاعت کامل و بدون هیچ عذر مقبولی حج انجام نداده باشه، نه یک فقر شدیدی داشته باشد، نه بیماری سنگینی داشته باشد و نه سلطانی بخواهد مانع از رفتن او باشه، چه در مبدا چه در مقصد و چه در بین راه. گاهی در مبدا سلطانی جلوی او رو میگیره مانعی هست، گاهی در مقصد سلطانی جلوی او رو میگیره اجازه ورود بهش نمیده، گاهی در بین راه مثلا فرضاً که جلوی او رو میگیرن، هیچ مانعی هم نیست. در نتیجه ما بگیم وجوب حج بر عهده او استقرار پیدا کرده، چنین شخصی یهودی یا نصرانی از دنیا میره. در این روایت عبارت لم یمنعه من ذلک حاجتون تجحف به آمده، در لسان العرب در معنای تجحف اینطور گفته شده، تجحف اذهبت اموالهم و افقرتهم الحاجه، اموالشون رفته و حاجت و نیاز اونها رو فقیر کرده. خب اگر این عذر و یا اعذار مقبوله دیگر در کار نباشه، اون وقت انسان و حجش رو انجام نده، اون وقت انسان به چنین سوء عاقبتی دچار میشه. در بعضی روایات اومده است که عند الموت به او گفته میشود مت یهودی یا او نصرانی، یا یهودی یا نصرانی بمیر، انتخابش با خودته، بلکه مرگ اسلامی نداره. در روایات دیگری باز که تعبیر شرک درش هستش، درباره رشوه وارد شده، اینطور میفرماند فی عقاب الاعمال عن ابیه عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن احمد عن موسى ابن عمر عن ابن سنان عن ابي الجارود عن سعد الاسقاف عن الاسبغ عن امير المؤمنين عليه السلام قال ايما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامه وعن حوائجه و ان اخذ هدیتن کان غلولا و ان اخذ رشوته فهو مشرک. خب در این روایت اینطور آمده است که می‌فرماید که هر والی که از نیازهای مردم فاصله بگیره، حجاب برای خودش بذارد، مانع بگذارد میان خودش و نیازهای مردم، پاسخگو نباشه در قبال مردم و رفع نیازهای مردم رو انجام نده، خدا در قیامت از او و از نیازهای او فاصله می‌گیره. مسئولی که در دنیا از نیازهای مردم فاصله میگیره و در بالاخره ساختمان و اتاق در بسته مینشینه و اگر هم از مرکز کار خودش بیرون میاد، حالا هم رسمی که امروز هست سوار یک ماشین ضد گلوله‌ای شده است و با مردم ارتباطی نداره، اگر هم مردم بخوان نزدیک اون بشن، اون محافظینش نمیذارن، اونا رو دور میکنن. خب خداوند هم از این همچین آدمی و از حاجات و نیازهای او در قیامت فاصله میگیره، هرچه فریاد میزنه که آقا من به عفو و لطف پروردگار نیاز دارم، میگن آقا شما من حیث و عرض محضرتون که تو دین تو دان، همونطور که در دنیا رفتار کردی با تو رفتار میشه، اونجا هم مردم به تو نیاز داشتن، تو خودتو دور کردی فاصله گرفتی، اینجا هم تو نیاز داری از تو دور میشیم و از تو فاصله میگیم، همون کار با تو رفتار میشه. خب اگر هدیه هم بگیرد که این دیگه غل هست، به گردنش انداخته میشه. غل رو گفتن که طوق من الحدید، غل غلول رو گفتن طوق من الحدید، غل طوقی از آهن هستش که به گردنش افکن نمیشه. خب و اگر رشوه بگیرد چطور؟ و این اخذ الرشوه فهو مشرک، یه صحبت این حرفا نیست، اصلا بالاتر از این حرف هست، فهو مشرک تعبیر اینطور دارد که خب این مشرک هست. دوباره در همین باب رشوه تعبیر انه کفر بالله العظیم او شرکه را داریم، در کتاب المکاسب شیخ اعظم انصاری ایشون فرموده است که این عبارت مستفیضه است، یعنی با چند سند مختلف به ما رسیده که در حد استفاضه است. تعبیر ایشون اینه و فی المستفیزته انه کفر بالله العظیم او شرکه. عرض محضرتون که این تعبیر رو شنام شیخ انصاری در مکاسب دارد در باب رشوه گیرنده، که کفر کفر بالله العظیم، این کافر شده است به خدای عظیم یا شرک ورزیده است. بر تقدیر اینطور داریم. محضر مبارکتون که یک روایت دیگرم بخونم و دیگه بررسی دلالی اینها بماند برای جلسه آینده. روایت دیگری هست در نهج البلاغه خطبه 79، اونجا دارد که امیرالمومنین امام علی علیه السلام در جنگ نهروان وقتی قصد حرکت داشتن، یک دهقان منجمی از روی خیرخواهی آمد جلو، جلوی ایشون رو گرفت. تعبیر دهقان رو البته حالا ظاهرا در فارسی قدیم دهقان به شخص مهمی میگفتند، کت خدا بوده، رئیس بوده، آدم مهمی بوده. حالا به مرور زمان مثلا به زبان عربی که رفته، اینا چون عرب ها نمیدونستن که ایرانی ها به چه کسی میگن دهقان، هر کسی که قیافش هم میشه دهاتی ها بوده و کشاورز بینا دهقانه، از منظر این که یعنی تعبیر دهقان به کشاورز تو ذهنشون آمده است و تو فارسی هم دیگه همین رواج پیدا کرده. الان مثلا تعبیر دهقان رو که میگن در فارسی هم به معنای کشاورز مثلا معنا میکنن، لکن در فارسی قدیم ظاهرا دهقان اینطور نبوده، یک معنای دیگه داشت. حالا بر تقدیر، حالا کاری به این نداریم، دهقان نیست دیگه. حالا اینکه منجمم بوده، مثل یک کشاورز که منجم نمیتونه باشه، که آدم حسابی بوده است که از مسائل خبر داشته و اینها و مطلع بوده. ثانیا بر اینکه انقدر جرأت داشته و برای خودش شخصیت قائل بوده که آمده جلوی حرکت سلطان مسلمین رو گرفته، خیلی اعتماد به نفس بالایی داشته، آدم حسابی بوده برای خودش که آمده جلوی حرکت امیرالمومنین گرفته که آقا حرکت نکنید، اینجا مثلا خطر وجود داره. بالاخره از روی خیرخواهی آمد جلوی ایشون رو گرفت و گفتش به این جنگ نرید، اگر برید شکست می‌خورید. بالاخره میگه من بر اساس مسائل نجومی فهمیدم که نحس است و الان نحس و حرکت بکنید چه میشه. روایت شد دیدید شما. خب بر حال از منظر مبارکتون که اینطور هست، وقت به حضرت اینطور میگه انسرت یا امیرالمؤمنین فی هذا الوقت خشیت الا تظفر بمرادک، اگر در این زمان حرکت بکنی میترسم که به مراد خودت نرسی. چطور فهمیدی؟ من طریق علم نجوم، از طریق علم نجوم من به این نکته رسیدم که شما به ظفر پیدا نمی‌کنی. حضرت در پاسخ اون مطالبی دارن، خیلی اون مطالب جالبی است و توجه میده به انسان، خیلی از نکات رو بر انسان حل میکنه و خیلی نشون میده که ما چقدر از روایات اهل بیت دور هستیم در برخی از اظهار نظرها. بگذریم، به هر حال تا میرسد به اینجا حضرت میفرمایند که ایها الناس ایاکم و تعلم النجوم الا ما یهتدا بهی فی بر او بحر، مردم این به دنبال نجوم نرید، ایاکم و تعلم النجوم، هشدار به شما میدم که وقت دنبال تعلم نجوم بگیرید، الا ما یهتدا بهی فی بر او بحر، مگر به میزانی که بتونید در خشکی و دریا راه خودتون رو پیدا بکنید، یعنی اون مقدارش که لازمه، حالا فارسی تر بخوایم بگیم، امروزی تر بخوایم بگیم، اون مقدارش که لازم هستش. اینا دنبال نجوم میرفتن، دنبال تنجیم میرفتن، دنبال اینجور مسائل میرفتن، اینا میرفتن که از محضر مبارکتون که از طریق این آینده رو پیشبینی بکنن. مدتی قبل، چند ماه قبل برای من نقل کردن که یکی از آقایانی که در تهران مشهور است به استاد اخلاق، دعوتشون کردن در یکی از مدارس علمی تهران سخنرانی کنه. طلبه های اون مدرسه با ذوق و شوق برای من تعریف کردن، چون ساعت قبل از که شما بیاید حاجه های فلانی بودن اینجا و بالاخره درس اخلاق گفتن خیلی استفاده کردیم فلان، و یکی از نکاتی که تو اون بیت الغزل ها و اون شاه بیت عبارات ایشون بود است اینکه ایشون گفتن که الان واجب است طلبه ها برن دنبال تنجیم و علم نجوم برای این که بتونن پیشبینی کنن، تا بتونیم از این طریق زمان ظهور امام زمان رو پیدا بکنیم و همگی آماده بشیم. مثلا نمیداند این داریم در تعابیر ان الجواد قد یکبو، اما چقدر یکبو اصلا، اینقدر یکبو بر مثلا مبارکتون که نمیفهمد انسان چطور توجیه کند. آخه شخص هم شخص محترمی است، آدم متینی است، آخه این سخن چی از این آدم صادر میشه؟ از صدر و ذیلش همش اشکال داره، همش اشکال داره. از این که دعوت به تنجیم، اونم نه به نحو استحباب، نه به وجوبی، واجب است، اونم طلبه ها درس بحث بکنن برن دنبال تنجیم که چی بشه که بتونن به این وسیله زمان ظهور امام زمان تشخیص بدن. مگه میشه؟ مگه زمان ظهور امام زمان دست ما هاست که ما تشخیصون چه زمانی هست؟ که کذب الوقاتون، از مصدر مبارکتون که مگه دست ما هست که ما تعیین بکنیم؟ اصلا یه امریست که مخفیه، پوشیده است، خدا فقط میدونه. اینطور هستش، از مصدر مبارکتون که اگر قرار آمادگی باشد نیاز به حرف نمیفهمد انسان چرا افراد، خب بالاخره به عنوان استاد اخلاق چرا این حرفا رو میزنه. بگذارید بعد تقدیر فرموده است که دنبال این حرفا نرید. حالا چرا؟ ببینید تعبیر رو ببینید، ما وقت هم رو به پایان. فإنها تدعو، این علم نجوم، فإنها تدعو الی کهانه، نجوم از منظرتون که به کهانت دعوت میکنه، والمنجمو کالکاهن، والکاهنو کالساحر، والساحرو کالکافر، ول کافر و فنار، هر مرتبه که حضرت مراتبش یک پس از دیگری گفتن به ترتیب المنجم و کل کاهن و الکاهن و کل ساحر و ساحر و کل کافر و الکافر و فنار. بعدم فرمودن سیرو علی اسم الله، حرکت کنید به نام خدا. و لشکر حرکت کرد و در نهروان چه پیروزی هم به دست آمد. آخه بی انصاف نکرده بود یه جای بهتری لاغر پیش بینی کنه؟ چه پیروزی حاسم و قطعی در نهروان حاصل شد. عرض محضرتون که به هر حال مرادم این هستش که خب اینجا تعبیر باز کافر به کار برده است. برای روایات فراوانه تو این زمینه که دیگه نمیخوام وقت رو بگیرم. اجمال قصه این که در روایات ما فراوانه، اما بررسی دلالی اینها و حالا از اینها چی برداشت بکنیم، آیا اگر در موردی مثلا کفر و شرک مطرح شده بود ما در مورد اون عمل حرمت رو استفاده کنیم یا نه، باشد بر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.